أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل الساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. شب میلاد مسعود مولود کعبه شاه و اولیا علی مرتضی رو به امام زمان و همه شیعیان و همه موحدان عالم تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. در مورد تولد آقا امیرالمؤمنین که در کعبه اتفاق افتاد، که اگر اجازه بدید من اول حدیثی که روایت شده در کتب شیعه و سنی اینو بگم، بعد بیاییم فلسفه‌شو پیش از امیرالمؤمنین و بعد از ایشون اثراتش رو برداشت‌هاشو عرض کنم. حدیث تولد امیرالمؤمنین در کعبه رو شیعه و سنی روایت کردن. حتی حاکم نیشابوری که از بزرگان اهل سنت ادعای تواتر داره برای این قضیه که میگه حدیث متواتر به ما رسیده در تولد امیرالمؤمنین در خانه خدا، و دیگران هم از اهل سنت که نقل کرده ان، شیعیان هم که فراوان. داستان به این صورتی که عده‌ای که در کنار کعبه بودن، میگه فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین که باردار بود آمد کنار خانه خدا و دعا کرد، گفت خدا یا من از اولاد ابراهیمم، کسی که این خانه رو بنا کرده و بر دین او هستم. خدایا به حرمت ابراهیم این زایمان رو بر من آسان کن. دعایی داره حالا حضرت فاطمه بنت اسد اونجا. اجازه میخوام باز این وسط حدیث پرانتزی باز کنم، یه شبهه‌ای که اهل سنت میندازن وسط، میگن اجداد پیامبر مشرک بودن، پدر امیرالمومنین، مادرش، دیگران، حضرت خدیجه قبل از اسلام، اینا مشرک بودن؟ نه، اینا چی بودن؟ اینا جزء حنفا بودن، یعنی کسانی که یکتا پرست بودن و بر دین حضرت ابراهیم بودن. شرک خیلی زیاد شده بود در مکه و اطراف مکه، ولی عده‌ای بودن که اینا حنیف بودن، یکتا پرست بودن و از اولاد حضرت ابراهیم هم بودن، اولاد اسماعیل علیه السلام. یکتا پرست بودن، مشرک نبودن. چه جناب ابو طالب، چه فاطمه بنت اسد، پدر رسول الله عبدالله، اسمش عبدالله، پدر رسول اکرم اسمش عبدالله. اما دیگران چی؟ مثل ابوبکر و عمر و عثمان، اینا بت پرست بودن. تو تاریخ هم آمده که اینا مشرک بودن. میگه فاطمه بنت اسد اونجا دعا کرد، دیواره کعبه باز شد و ایشون وارد کعبه شد و دیوار بسته شد. اینها از دیدن این قضیه مضطرب میشن، میرن که سراغ کلیددار کعبه که ما چنین چیزی دیدیم، فاطمه بنت اسد در کنار کعبه دعا کرد، دیوار کعبه شکاف، ایشون داخل شد، دیوار بسته شد، ایشون الان داخل خانه است. هر چی آمدن کلید بندازن قفل کعبه رو باز کنن نشد، و مدت 3 تا 4 روز ایشون داخل خانه بود، فاطمه بنت اسد. و بعد با قنداقه امیرالمومنین خارج شد از کعبه. این چیزیه که شیعه و سنی روایت کردن. یه نکته‌ای که اینجا هست اینه که ایشون از در وارد نمیشه. اگر از در وارد شده بود گفتن آقا اتفاقی بود دیگه، ایشون رفته بود طواف کنه، درد زایمان گرفت، برای اینکه کسی نبینه رفت تو مثلا کعبه، بچه به دنیا آمد. مگه نمیشه بگی الان که این معجزه است هزار جور میخوان از توش چیز در بیارن، چرا از دیوار رفت داخل؟ برای اینکه نشون بده این اعجازه، نشون بده این اعجازه. فقط به دنیا آمدن داخل کعبه نیست، چون ممکن که کسی نبوده چنین چیزی در تاریخ، که البته حالا یه نکته‌ای هم عرض می‌کنیم بعد از بحثمون. ولی اگر از در داخل شده بود هزار جور می‌شد حرف داره توجیه کرد که اون شکاف خانه خدا هنوزم اون ترک روی دیواره، هرچی هم می‌خوام بپوشونن اون ترک جاش هست. این 3-4 روز غذا از کجا میخوردیشون؟ خود ورودش اعجاز بود، بودن 3-4 روز در کعبه اعجاز بود. و بعد امیرالمومنین رو آورد بیرون. یعنی در مقدسترین مکان عالم، در بیت الله، خانه خدا، ما باید یه مقدار در مورد خود بیت الله حرف بزنیم، چون شاید کسی بگه آقا شما مقدس میدونید اینجا رو، کی گفته کعبه مقدسه؟ یعنی یه کسی باشه منصف باشه، چون کسی که بخواد جدل کنه ما باش کاری نداریم، اصلا برای خودمون میخواییم بدونیم آیا کعبه مثل مکانهای دیگه است یا نه تقدسی داره. پس باید برگردیم به عقب، یه پیشینه ای رو بگیم، ببینیم اینجا کجاست، امیرالمومنین کجا به دنیا آمده و چرا، و چرا میدونیم این خانه به دستور خداوند و به دست حضرت ابراهیم ساخته شده. و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، این خانه رو حضرت ابراهیم و اسماعیل بنا کردند، پدر بزرگ موحدان عالم. اصلا ابراهیم یعنی پدر بزرگ، ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، پدرتان ابراهیم که او شما را مسلمان نامید، پدر موحدان عالم حضرت ابراهیم خانه رو بنا کرده. این خانه در کجا بنا شده؟ به امر الهی بنا شده. داستانش هم از این قراره که وقتی حضرت ابراهیم فرزندار نمی شد، همسرش ساره بود، بچه دار نمی شدن، سنش بالا رفته بود، حدود 90 سال پیر شده بود، ساره گفت تو از من بچه دار نمیشی، کنیز من هاجر به نزد او برو، بلکه خدا از او بچه‌ای به تو بده. با هاجر ازدواج کرد، بچه دار شد. مدتی که گذشت، حالا 10 سال چند سال، خداوند به ساره هم فرزند داد، اسحاق. بعد مأمور شد حضرت ابراهیم که هاجر را ببرد کجا؟ اونجایی که خدا نشونش میده، که در بعضی روایات داره حضرت ابراهیم نوری در مقابلش بود، اون نور رو تعقیب میکرد، رفت یه جایی که الان کعبه است، در یک سرزمین خشک، لم یزرع، غیر ذی زرع. خدای قرآن میگه غیر ذی زرع، اصلا قابل کشت نیست اونجا هیچی. حضرت هاجر اونجا گذاشت با حضرت اسماعیل، مأمور شد که برگرده، یه زن و بچه رو تو بیابون حتی بدون آب، حکم خداست. حالا اون چاه زمزم به وجود آمد و از زیر پای حضرت اسماعیل جاری شد و کاروان از اونجا رد می شد، رسیدن به آب، چون آب خیلی قیمتیه تو سرزمین حجاز، کسی مثلا چاه آب داره، هر کسی اجازه نداره بیاد بخوره از اون آب، باید اجازه بگیرن، بعد داستانایی داره. کاروانی عبور می کرد اونجا، اینجا آب هست، اجازه گرفتن، گفتن بفرمایید، کلی به اینا هدیه دادن حضرت هاجر و اسماعیل. اونجا شد راه عبور بعضی از کاروان‌ها، و چون سر آب بود می آمدن اونجا، کلی هدایا و نذورات می آوردن برای اینها. بعد حضرت ابراهیم آمدن شروع کردن ساختن بنای کعبه. آقا امیرالمومنین می‌فرماید خداوند خانه خودش رو آورد یه جایی بنا کرد. از نظر جغرافیا نگاه کنید بن‌بسته، شبه جزیره عربستان یه جای بومبست، یه سر راه نیست، چون بعضی مناطق هستن گلوگاهن، سر راهن. مثل خاورمیانه الان میبینی سر راه دیگه، هر کس هر جا بخواد از ایران و چرا منطقه استراتژیکه، ولی اونجا یه جای دور افتاده است، مثل کوچه بنبست میمونه. و غیر زیزرعه، هیچ جنگل و هوای خوب و اینا هم نداره، یعنی یک سرزمین دور افتاده خشن. چرا؟ برای اینکه هر کی میخواد بره اونجا برای خدا بره. اگه مثل شمال ایران سرسبز و خرم بود میگفتن بریم یه لذتی هم ببریم، مخصوصا زمان قدیم که باید با شتر و اسب و استر و اینا میرفتن تو کویرهای داغ. یعنی خداوند خانه خودش رو یه جایی قرار داد توی شرایطی که نه سر مسیر کاروانها باشه که هر کسی گذرش به اونجا بیفته، و همین که خشک و لمیزرعه، کسی به خاطر خوشگذرونی اونجا نره. از زمان کی؟ حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم هم دعا کرد که خدای قلوب مردم رو معطوف اینجا کن، و از زمان حضرت ابراهیم مردم به زیارت خانه کعبه می رفتن. چرا ابرهه لشکر فیل سوار که در سوره فیل در قرآن آمده آمد خانه کعبه رو تخریب کنه؟ علتش چی بود؟ چکار داره خب با این خانه؟ گفت من یه خانه می سازم مردم همه بیان اونجا زیارت، یه جای خوش آب و هوا خانه ای رو درست کرد، کلی هم مسافرخونه درست کرد، گل و گیاه عظیم بست و دید آقا هیچ کی نمیره. گفت مردم خبر ندارن، باید تبلیغات کنیم، مبلغ فرستاد تبلیغات این ور اون ور، دید هیچ کی نمیره. گفت هدایا و نذورات باید بدیم، آقا بیایید اینجا غذا مفتیه، دید هیچ کی. هر چی کرد دید هیچ کی نمیره. گفت آخه اونجا خانه ای که ابراهیم بنا کرده، خانه قدیمی سنگی توی جای لمیزرع، چرا مردم میرن اونجا؟ خب وقتی میرفتن اونجا تجارت هم صورت میگرفت، یه بعد اقتصادی هم داشت، چرا اینجا نمیان؟ خوش آب و هوا هست، غذا بهشون میدیم، امکانات میدیم. گفت شاید چون اونجا هست اینجا نمیان، باید بریم اونجا رو خراب کنیم. آقا لشکر کشی کرد، لشکر فیل سوار، فیلم گفتیم مثل تانک الان بود که بریم خانه کعبه رو تخریب کنیم. که وارد شدن به حجاز لشکر عظیمی بود که شتران عبدالمطلب رو گرفتن. جناب عبدالمطلب هم شنیدید دیگه، حالا رفتن پیش ابرهه که شما شتران منو گرفتید. گفت من آمدم خانه خدای تو رو تخریب کنم، تو میگی شتران منو گرفتی. گفت من صاحب شتران هستم، این خانه خودش خود صاحب داره. خیلی تعجب کرد از این حرف. گفت باشه شتران مال تو، بد میدم، ولی تا فردا، چون فردا میام همه رو داغون میکنم. تشریف بیارید. فردا لشکر ابابیل آمد ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم که عصف معکول، مثل گیاه جویده شدن اینا با سنگ هایی که می زدن به سر اینها که از شکم فیل می آمد بیرون. حالا چه سنگی بوده، چه جور بوده، الله اعلم. تمام لشگر نابود شد. حالا بعضی ها می خوام بگن که آقا آبله افتاد. نه خیر، آبله نیفتاد. از کجا می گید؟ چون اولا شما سند ندارید، می خواهید که اعجاز کعبه رو خراب کنید. دومن سوره فیل در مکه نازل شد، بسیاری از مشرکان مکه دنبال این بودن اعتراضی کنن به پیامبر. اگر غیر از این بود داستان، اونا سر و صداشون بلند میشد که آقا تو داری دروغ میبندی، دنبال گزک میگشتن. هیچ آبله‌ای در کار نبود. لشکر پرندگانی ابابیل آمدن، سنگهایی به سر اینها ریختن، اینا نابود شدن. این واقعه نشون میده این خانه مقدسه. یکی ساخته شدنش به دست حضرت ابراهیم و یکی داستان اصحاب الفیل. این خانه مقدسه. حالا جالب اینه که عبدالله ابن زبیر، پسر مکار زبیر، پسر شوم زبیر، وقتی خلافت حجاز رو به دست گرفت، کعبه رو کرده بود پناهگاه خودش. میگفت بخوان حمله کنن، کعبه معجزه داره، نابود میشن. خواست مثلا سوء استفاده کنه از کعبه، که باعث شد که دو بار به کعبه حمله کردن، حریم کعبه رو شکستن. همین پسر شوم زبیر، آخرش هم گرفتن کنار کعبه سرش رو بریدن. تو سوء استفاده که نمیتونی کنی از حریم کعبه. حالا پس این جای مکان مقدسیه، اینو گفتم. تاریخچه کعبه که بدونیم خانه‌ای که اعجاز داره، خانه‌ای که صاحب داره، خانه‌ای که حامی دارد، خانه‌ای که حامی داره. بعد امیرالمؤمنین توی این خانه به دنیا میاد به نحو اعجاز. گفتم دقت کنید توی این نکته، فاطمه بنت اسد از در خانه خدا نرفت تو، دیوار میشکافه ایشون میره داخل، دیوار شکافته میشه ایشون میره داخل. آقا این برای چی بود این قضیه؟ چون خود اهل سنت میگن قبل و بعد از ایشون دیگه چنین اتفاقی نیفتاد که کسی بخواد در درون کعبه متولد بشه، اونم تازه به اون نحوه اعجاز. این نشون میده، یعنی اگر ما با نگاه اولی نگاه کنیم، اگر اصلا بحث شیعه و سنی و اینا رو بذاری کنار، تو یک محققی هستی، آمدی تو عالم اسلام، میبینی یک کسی در چنین مکانی به اعجاز متولد شده. این خانه هم خودش چی داره؟ اعجاز داره. اصحاب الفیل درست همون سالی بود که پیامبر به دنیا آمد حمله کردن. 30 سال بعدش این اتفاق افتاده که امیرالمومنین در خانه خدا به دنیا آمده. نشون میده که این مولود یه چیز خاصیه، لااقلش اینه دیگه. کسی در مقدس ترین مکان به نحو اعجاز به دنیا بیاد، نه به نحو عادی، نشون میده که این آدم یه آدم خاصیه. برای چی خاص بودنش رو میخواد به رخ بکشه خداوند، میخواد بگه یک، این حرامزاده نیست. آقا مگه بقیه حرامزاده بودن؟ بله، معاویه، عمرواس، خیلی دیگه که نمیخوایم اسمشونو بیاریم، حرامزاده بودن چون مشرک بودن، مادراشون خیلی علیه السلام نبودن. به تصریح تاریخ، تاریخی که خود اهل سنت نوشتن، عمرواس که 5-6 نفر براش ادعا پدری میکردن. حالا خیلی نمیخوام وارد اون قضیه، یکیش اینه که حلال زاده است، یکیش اینه که این فرزند کعبه است، اهل شرک نیست. چرا اهل سنت به امیرالمومنین میرسن میگن کرم الله وجهه؟ چرا به خلفای دیگه که میرسن میگن رضی الله عنه؟ به امیرالمومنین میگن کرم الله وجهه، خدا بزرگ داشته صورت او را، چون میگن در مقابل هیچ بتی سجده نکرده علی، فرزند کعبه است. آقا 30 سال بعد از رسول الله ایشون به دنیا آمد، 10 ساله بود که رسول الله مبعوث به رسالت شد. رسول الله پیامبر خداست، معجزات داره، معجزاتی داره، چه قرآنش چه معجزاتی که نشان اون افراد میداد. حتی خیلی از مشرکان میدونستن پیامبر اکرم وقتی چیزی میگه متحقق میشه. تو جنگ بدر، حالا امیه بود یا یکی از همون سران شرک، حالا شاید من اسمش چون ذهنی دارم میگم، وقتی که اینا رو ابو جهل تحریک میکرد بریم به جنگ، زنش التماسش میکرد، میگفت نرو، خواستم برم به جنگ پیامبر. پیامبر، حالا پیامبر که نمیگفتن، اسمی آوردن، گفته که تو به دست مسلمان ها کشته خواهی شد. او دروغ نمیگوید، نرو کشته میشی. اینم به خاطر اون غرورش آمد جنگ بدرم کشته شد. ابو جهل خیلی دشمن سرسختی بود، گفت بود من پیامبر رو میکشم. پیامبر اکرم فرمود اگر این تونست من رو بکشه من پیامبر نیستم، اگه موی از سر من کم کرد من پیامبر نیستم. تو جنگ بدر کشته شد. یعنی معجزات پیامبر، حالا اونایی که برای اون افرادی بود که اطرافش بودن باش برخورد میکردن، ولی یه معجزه باقیه‌ای داره قرآن که تا الان هم هست. 1400 سال میگه جمع بشید یه سوره مثل این بیارید، یه سوره مثل این بیارید. خیلی هم خواستن بیارن ها نتونستن. یه نفرم حالا یه کتابی نوشته اومده آیات قرآن ورداشته، مثلا یه جاش دستکاری کرده، مثلا والعصر ان الانسان لفی زلال، آمده مثلا برای خودش قرآن درست کنه. یه سوره میگه تا 1400 سال نتونستن یه چیزی بیاره شبیه باشه به این قرآن، مثل این قرآن. پیامبر معجزات داره، اما در کنار این پیامبر یه کسی هست که 30 سال کوچکتر از اون از نظر سنی، یعنی یه نسل مال بعد از اونه، چون یه نسل کوچکتر ادامه دهنده نسل دیگه، یعنی بعد از او خواهد بود، همجور که 30 سال بعد از پیامبر زندگی کرد امیرالمومنین. خداوند باید اینو مؤید کنه، تأیید کنه. اینکه خود پیامبر میگوید، اینا گفتن آقا این پسر عموی خودش چقدر تعریف میکنه. داریم ما تو تاریخ مسلمونا میگفتن ها، حالا یه وقت انشالله شد من در مظلومیت رسول الله باید این منبر بریم، این اصحاب گل و بلبل ببینید اینا کیا بودن. آدم جیگرش میسوزه برای رسول الله. فرمود ما اوزی نبیم مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. اصحاب چقدر اذیتش کردن، همین اصحابی که صحابه میگن عدالت و صحابه، همه صحابه عادلن. بابا سوره منافقون داریم تو قرآن، منافق کسی که کنار پیامبره، مشرک که نیست. حالا پیامبر اکرم اگه بگه میگن این پسر عموشه، دامادشه. از گاهی وقت امیر رسول الله صحبت میکرد در مورد فضائل امیرالمومنین، گفتن آقا تو که همه فضیلت ها رو دادی به علی، پس ما چی؟ فهم میکنن آش تقسیم میکنه کاسشم بیز باست من. لذا خداوند باید یک نشانهی برای او قرار دهد که مردم بفهمن بابا این یه تافته جدا بافته است، مثل خانه خدا. خانه خدا مگه تافته جدا بافته نیست؟ مگه معجزه نکرد خداوند برای کعبه؟ و در اون خانه‌ای که برای حراستش خدا معجزه کرد، آورد شد زایشگاه علی، شد زایشگاه امیرالمومنین، شد مولود کعبه. که دیگه نمیشه روی این حرف زد که بدونن بابا این اختصاص از جانب خدا داره. یه شخصی میگفت روایات رو احصا کردم، در 20 و اندی جا در تاریخ و حدیث داره که رسول اکرم مطلب میگفت، صحابه میگفتن اینو خودت میگی یا خدا گفته؟ اینو خودت میگی یا خدا گفته؟ اینو خودت میگی که هیچی، بلش کن. آیه قرآن میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت خدا و رسول کنید، باید اطاعت کنی از رسول. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، پیامبر از هوای خودش حرف نمیزنه. حالا اینکه اینا بعدن چیا کردن، همین صحابه گل و بلبل بعد از پیامبر چه کردن، حالا میرسیم. سر تولد در کعبه رو میخواییم بگیم. خداوند این نشانه رو گذاشت که هر کس در هر چی شک کنه، دیگه تو این قضیه که نمیشه شک کرد، تو این قضیه که نمیشه شک کرد. بعضی چیزا گل درشته، ریز نیست که نبینی. و بعد از پیامبر اگر علی رفت یه طرف، مردم رفتن یه طرف، ما کدوم ور بریم؟ ببین کی مولود کعبه است؟ از همه چی به کنار، اون کسی که اینجا به دنیا آمده کیه؟ اون کسی که رسول الله برادر خودش معرفی کرد کی بود؟ آقا بعد از پیامبر اکرم خیلی امیرالمومنین مظلومه، خیلی امیرالمومنین مظلومه. باید تاریخ اسلام رو بخونید، تاریخ جنگ ها رو بخونید، ببینید امیرالمومنین چی کرد، چه جانفشانی هایی کرد. بعد میبینید وقتی حق ایشون رو گرفتن، حق رو از چه کسی گرفتن. و بعد که بنی امیه آمدن سر کار، بنی امیه یعنی کی؟ یعنی معاویه و یزید و بعدیاش، که از زمان عثمان شروع شد، عثمان جز بنی امیه بود که اینا رو عثمان آورد سر کار هستن، اینها رو عثمان آورد سر کار. بنی امیه اولاد ابو سفیانن، یعنی حالا اولاد که میگیم بزرگشون ابو سفیان بود در زمان پیامبر. ابو سفیانم تا فتح مکه مسلمان که نشد هیچ، 13 سال مسلمان ها رو تو مکه شکنجه میکردن، جوری که پیامبر اکرم به مسلمان ها گفت برید هجرت کنید برید مدینه، چون عده‌ای از مدینه آمده بودن ایمان آورده بودن، گفت اینا قول دادن پناه بدن به ما، برید اونجا. بعد خود پیامبر اکرم فرار کرد که امیرالمومنین جاش خوابید در لیلت المبیت، متواری شد رفت مدینه. 13 سال زحمت کشید تو مکه، ایمان نیاوردن. بعدش چیکار کردن؟ جنگ بدر و احد و خندق و جنگ با مسلمان ها تا سال 7-8، یعنی 2-3 سال مونده به رحلت پیامبر اکرم شهادت ایشون. مکه فتح شد، پیامبر اکرم عفو عمومی داد، گفت باشه هر کاری کردید، جنگیدید، کشتید، مسلمان بشید بخشیده میشید، شما آزاد شده اید. چون اسیر شدن طلقا، کلی هم به اینا مال و منال داد، کلی هم هوا اینا رو داشت. حالا اینها در زمان بنی امیه سلطنت افتاده دستشون، چی کردن با اسلام؟ آقا این که میگم امیرالمومنین مظلومه، مظلوم عالمه، به خود پیامبر خیلی نمیتونستن توهین کنن، اگرچه کردن. تو تاریخ نگاه کنی، تاریخ اهل سنت چیزایی در مورد پیامبر میگن که اگه کسی خارج از اسلام بیا بخونه اینا رو باور کنیم که بابا این میگه پیغمبر بوده، پیغمبری که میخواست خودکشی کنه، پیغمبری که فکر کرد دیوانه شده، وحی نازل میشد میگه پیامبر فکر کرد من دارم دیوانه میشم، رفت پیش یه یهودی گفت من، یه نفر میاد پیش من میگه من جبرئیلم، من دارم دیوانه میشم، گفت نه تو دیوانه نیستی، میخواست خودکشی کنه، خودش از کوه پرت کنه پایین. پیغمبری که وسط اردوگاه عایشه رو کولش میگیره میدوه، مسابقه میده با عایشه. چیزایی نسبت دادن به پیامبر اکرم که از آدم شرمش میاد بگه. اما با این حال به خود رسول الله خیلی نمیتونستن حمله کنن، ولی تحریف تاریخ. آقا فضائل امیرالمومنین که در میان مردم بود، زبان به زبان میچرخید، روایت میشد، در عین فشارهایی که بود در بعضی مقاطع تاریخی، بزرگترین جرم برای طرف این بود که بگن این شیعه علیس، شیعه علیس، نه شیعه فکر کنید یعنی یعنی حضرت علی رو دوست داره، یعنی محدث، مفسر، عالم و دانشمند رو اگر امیرالمومنین را دوست می‌داشت می‌گفتن هو شیعیون، اونم شیعه یک توهین بود چون جان و مال و ناموسش حلال می‌شد. اگر می‌گفت علی ابن ابی طالب افضل از شیخینه، یعنی ابوبکر و عمر، که رافضی بود، رافضی این خارج از دینه، این اصلا از دین رفته بیرون، و اگر اونا رو از قبول نداشت که کافر و نجس بود، صراحت خودشونه ها، صراحت علمای اموی، مثلا الان وهابی، چجوری وهابی میگیم؟ در حکومت بنی امیه علمایی که اموی بودن، علمایی که اموی بودن، مظلومیتی داره امیرالمومنین. بعد تو این زمان بود که مردم برای تقرب به خلفا می آمدن بر علیه امیرالمومنین حدیث درست می کردن. در منقصت اهل بیت حدیث درست می کردن. یکی از احادیثی که درست کردن، یعنی یکی از نهله های جعل حدیث، کیا بودن؟ اولاد زبیر. زبیر داماد ابوبکر بود، زنش هم اسما بود، یعنی خواهر عایشه. عایشه خواهری داشت که زن زبیر میشد، لذا بچه های زبیر باباشون زبیر بود، بابا بزرگشون ابوبکر. به اینا میگفتن بکریه یا زبیریه. ابن ابوالحدید معتزلی میگه اینها یکی از نهلهایی بودن که خیلی علیه امیرالمومنین و اهل بیت ایشون حدیث درست میکردن. یکی از احادیثی که درست کردن میگن کسی که در کعبه به دنیا آمده است حکیم ابن حزامه، یا حزام ابن حکیم، حکیم ابن حزام، یه مشرکی بود، آدمای در پیتی درجه دوم سوم، منتها از فامیلای زبیر میشد. منتها خود اهل سنت هم میگن این سند، این حرف درست نیست، چون تواتر داریم که قبل و بعد علی کسی در کعبه به دنیا نیامده است. شخص مطلعی میگفت عربستان مسابقه درست میکنن، زنگ میزنن تلفنی، بگویید ببینم چه کسی در کعبه متولد شد. طرف زنگ میزد، آقا علی ابن ابی طالب. نه خیر، اشتباس. نفر دوم زنگ میزد، حکیم ابن حزام. آفرین، جایزه تعلق میگیره به شما. میامدن حدیث درست میکردن که بگن فکر نکنین اختصاص به علی داره، نه فقط اینو چون هست مورد بحثمونه مثال زدم. آقا روایت داریم از خود اهل سنت با سند اهل سنت که رسول خدا در معراج میگه خداوند با من گفتگو میکرد با لهجه علی با من تکلم میکرد، هم از طریق شیعه روایت داریم هم از طریق اهل سنت، که میگه گفتم خدایا آیا لحن تو لحن علی است؟ خداوند فرمود من منزه از این هستم که لحنی داشته باشم، لکن محبوب ترین فرد را در قلب تو علی یافتم، لذا با لحن او با تو سخن گفتم. خب روایت داریم باز از اهل سنت، میگه خداوند در معراج با لحن ابوبکر با رسول الله سخن گفت. در جنگ خندق وقتی که امیرالمومنین فارس یلیل عمرو بن عبدود رو کشت، سرش جدا کرد، دستانش رو باز کرده بود، سینه رو داده بود جلو، اینجوری راه میرفت بین دوتا صف که رسول خدا فرمود اینجوری راه رفتن جز در اینجا جایز نیست. آقا همین حدیث رو در مورد زبیر یادمه، حالا زبیر یا معاذ که آره ایشون در جنگی بود اینجوری راه میرفت، رسول خدا اینجوری گفت. یعنی آقا هر حدیثی، چون کسی جرأت نمیکرد برای امیرالمومنین حدیث جعل کنه، که ببینید نکته اینجاست، در تاریخ کسی از جرأت نمیکرد فضائل امیرالمومنین رو بگه. رشید حجری، میثم تمار، اون کسی که معاویه دست و پاشو قطع کرد تو شام، قبرش حجر ابن عدی با یارانش، اینا برای چی کشته شدن؟ چون فضائل امیرالمومنین رو میگفتن. گفتن فضائل علی جرم بود، کسی دیگه نمیمه جعل کنه براش. هر چیزی که در مقابلش میبینی یه کس دیگه هست، اومدن تراشیدن. حتی در قضیه مباهله، تمام اجماع امت این که پیامبر اکرم برای مباهله، خودش، امیرالمومنین، فاطمه زهرا، حسنین، اینا رفتن برای مباهله. اهل سنت حدیث جعل کردن بچه های ابوبکر و بچه های عمر و بچه های عثمان و پیامبر برداشت، آمدن تراشیدن بذارن کنارش. حدیث سد الابواب، آقا وقتی پیامبر اکرم مدینه آمدن، مسجد مدینه رو ساختن، حیات مسجد، هر کس کنار مسجد خانه می ساخت، بعد یه درش به مسجد باز می شد، می آمد تو حیات مسجد. یه مدتی این گونه بود، وحی نازل شد، جز تو یا رسول الله و علی تمام درها باید مسدود بشه. رسول خدا فرمود تمام درها رو مسدود کنید جز در خانه من و علی، جز در خانه من و علی باید درها مسدود بشه. حدیثش هم متواتر نزد اهل سنت هست، حدیث سد الابواب، که حتی بعضی گفتن آقا ما یه پنجره بذاریم، فرمود نه، یه پنجره هم نمیشه به حیات بذارید. آقا حدیث جعل کردن، همه درها رو بست الا در ابوبکر. آقا خودتون حدیث دارید مستند، اینا رو میتراشیدن فقط برای اینکه امیرالمؤمنین رو تضعیف کنن. مظلومیت امیرالمؤمنین، مظلومیت امیرالمؤمنین. شب میلادشه، ولی اونقدر امیرالمومنین مظلومه، آدم مثلا نگاه میکنه مظلومیت میبینه. بنده یه وقتی آقا امیرالمومنین رو در خواب زیارت کردم، یه حدیثی به بنده فرمودن، من حدیث رو جایی ندیدم ولی مضمونش تو احادیث دیگه هست، مضمونش در احادیث دیگه هست، ولی چنین کلامی رو من جایی ندیدم و خیلی هم درسته. یعنی هرچی تو تاریخ من بیشتر گشتم بیشتر دیدم این مطلب رو. فرمود در دنیا هر جا که بلایی نبود من آنجا سهمی نداشتم و هر جا که بلا بود من آنجا بودم. آقا شما خلافت خلفای قبر امیرالمومنین رو ببینید که به زور خلیفه شدن، کسی علیشون اعتراض میکرد؟ ابدا. امیرالمومنین فرمود عمر جایگاه مقام ابراهیم رو تغییر داد، از اون جایی که رسول خدا قرار داده بود برد جایی که زمان جاهلیت بود. گوش کردن به حرفش. من علی اگر بخوام او رو بیارم جایی که رسول الله گفته قبول نمی کنن از من. میگه او حرف رسول الله رو تغییر داد، قبول کردن. من حرف، ببینید داستان خیلی عجیبه ها، حرف او رو بخوام برگردونم به حرف رسول الله نمی پذیرن. کیان یعنی اینا؟ از این قیاس کن بقیهشو. فرمود اونقدر بدعتهایی به وجود آمده که منم نمیتونم کاری کنم. بعد از رسول الله بنی امیه و خیلی از اون اصحاب گل و بلبل بلایی بر سر دین آوردن، بلایی بر سر دین آوردن. هر جا که بلا نبود، سه تا جنگ کرد امیرالمومنین با مسلمان ها جنگید، که البته احادیثش خوندیم که رسول الله وعده داده بود این جنگ ها رو خوندیم، یه وقتی اگه یادتون باشه احادیث از اهل سنت هم خوندیم، جنگ با ناکسین و قاستین و مارقین، یعنی جنگایی که اینا مشروعیت داره. آقا اونقدر امیر مؤمنان مظلومه، محبت به ایشون میشه ارتداد، میشه رفض. با اینکه این همه حدیث دارن که رسول خدا فرمود محبتش ایمانه و بغض اون نفاق است، خودشون اهل سنت روایت دارن، خودشون روایت دارن علیون خیر البشر من ابا فقط کفر، خودشون روایت دارن علیون ولی کل مؤمن بعدی، علی ولی هر مؤمنی بعد از من است. ما یه سخنی داریم میگیم که شما که شیعه رو رافضی میدونید، میگن چون شما خلفا رو قبول ندارید رفض، یعنی اصلا کفر، نجس. بعضی ها میگن نجس، چون ابوبکر و عمر رو قبول ندارن. میگیم آقا ما هم حرفمون مثل حرف شماست، قضیه همون به فرما و به تمرگ جفتش یه معنا داره. ببینید در خدا و قبله و کتاب و پیغمبر که با هم مشترکیم، بله. بعد از پیامبر، بحث ما مال بعد از پیامبره، یعنی شیعه و سنی مال بعد از پیامبره بحثشون، درسته؟ بله. ما که نمیگیم ابوبکر و عمر خلیفه نشدن، یه چیز تاریخیه، اونا جانشین شدن به هر طریقی. خب ابوبکر و عمر و عثمان بعد از پیامبر خلافت رو به دست گرفتن. ما شیعه ها میگیم بله همین جوره، به دست گرفتن. پس چیه؟ ما میگیم آقا خلافت اینها مشروعیت نداشت. مشروعیت نداشت یعنی چی؟ آقا یه چیزی مشروع شرعیه یعنی چی؟ کی میدونه؟ یعنی خدا و رسول گفته باشن چنین چیزی رو میشه شرعی، میشه مشروع، درسته؟ بله. آیا خلافت ابوبکر و عمر رو خدا و رسول گفتن؟ لا والله، خودشونم میگن، اصلا میگن مات رسول الله به غیر وصیه، رسول اکرم به هیچ که وصیت نکرد. خودشونم میگن که اصلا نصی وجود نداره تو داستان سقیفه، هم هیچ نصی اونا مطرح نکردن که رسول الله ما رو مشخص کرده، اگه چنین چیزی گفتن. خود اهل سنت هم میگن اینا انتخاب صحابه بودن، یعنی مشروعیت نیست. بابا شیعه هم همینو میگه، میگه اینا مشروعیت ندارن، یعنی از جانب خدا و رسول نیستن. درست شد؟ خب حرفمون که یکیه با هم. نه، شما قبول ندارید کافرید. اه؟ چرا چیزی رو قبول کنیم که خدا و رسول نگفته، بعد اگه قبول نکنیم کافریم؟ چرا؟ بعد اینا خیلی علیه السلام بودن، شاید یه وقتی باید بیایم چیزهایی که اینا تو کتابای خودشون از مسالب اینا گفتن نوشتن، از ابوبکر و عمر و عثمان، از رو مستند براتون بخونیم که حضرت عمر چقدر شراب میخورد بعد از تحریم شراب، حتی وقتی که ابو لولو شکمشو پاره کرد. مثال میگه دونشه ها. چون یه جلسه نمیشه مسائل به اینا رو خون، باید جلساتی باشه، جلساتی باشه. آقا شما که میگید از جانب خدا و رسول نبوده، پس مشروع نیست، همون حرف شیعه است. شیعه میگه خلافت اینا مشروعیت نداره، یعنی از جانب خدا و رسول نیست. بعد چطور شما تکفیر میکنید شیعه رو؟ چرا میگید شیعیان رافضی و کافرن؟ حرف که یکی، همون بفرما و به تمرگه. ما حرف خودتون رو به شما میگیم، شما بهتون بر میخوره. بعد امیرالمومنین رو که رسول الله معرفی کرده، محبتش رو کفر میدونن. ای بابا، محبتش رو رفض میدونن. خیلی عجیبه ها. مظلومیت امیرالمومنین، الان هم دعوا سر محبت امیرالمومنینه، هیچی عوض نشده. الان هم که الانه، سر محبت و ولایت امیرالمومنینه. اما هر کس لیاقت نداره که محبت علی در قلبش باشه. عزیزان، من وجد فی قلبه برد محبتنا، امام هشتم فرمود، فلیکسر الدعاء لامه فانها لم تخن اباه. هر کسی محبت، خنکای محبت ما رو در قلب خودش احساس کرد، برا مادرش زیاد دعا کنه، چون مادرش به پدرش خیانت نکرده. اگه مادرش به پدرش خیانت کرده بود، نمیتونست ما رو دوست داشته باشه. رسول خدا فرمود محبت علی نشانه تیب مولده، نشانه حلال زادگیست. جابر میگه صدر اسلام موقعی که امیرالمومنین بود، خیلی ها وقتی بچه دار میشدن، بچه یه ذره بزرگ میشد، دست مادر و بچه رو میگرفتن میامدن سر راه امیرالمومنین، حضرت رو نشون میدادن، به بچه میگفتن این آقا رو دوست داری؟ اگه میگفت آره دوست دارم، دست زن بچهشو میگرفت میرفت خونه، خیالش راحت میشد. اگه میگفت نه دوست ندارم، میگفت تو به من خیانت کردی، بچه رو میداد دستش، میگفت برو قبیله خودت. نشانه حلال زادگی است محبت امیرالمؤمنین. یا امیرالمؤمنین، شب میلاد امیرالمؤمنین رسول خدا فرمود یا علی انت امیر و من فی السماء و امیر و من فی الارض و امیر و من مزا و امیر و من بقا لا امیر قبلک ولا امیر بعدک. الله اکبر از این حدیث. یا علی تو امیر اهل آسمان و امیر اهل زمین، امیر گذشتگان و امیر آیندگانی، نه امیری قبل از تو بوده است نه امیری بعد از تو خواهد آمد. جمالیش صلوات بفرستید. آقا انسان در مقابل امیر چجوری وامیسته؟ دست به سینه میگه نمیسته. تمام انبیا و اقطاب و کملین از زمان آدم گرفته تا انقراض عالم در مقابل امیرالمومنین دست به سینن. تمامشون در مقابل امیرالمومنین دست به سینن. حالا چهار تا عرب بیابونگرد که به پاشنه خودشون میشاشیدن ولایت ایشونو قبول نکنن. یا علی محبوک فی السما اکثر من فی الارض. رسول خدا فرمود علی محبان تو در آسمان بیشتر است تا در زمین. محبان تو در آسمان بیشترن تا در زمین. الا و من احب علیا سمی فی السماوات والارض اسیر الله. هر که علی را دوست داشته باشد در آسمان و زمین اسیر خدا نامیده می شود. یعنی این اسیر اللهه، این اسیر خداست. یه رباعی دیشب سرودم خودم، تو موبایلش داره، من خودم یا این چنین باشد به عالم باورم، خاک نعلین علی تاج سرم، من چنین باشد به عالم باورم، خاک نعلین علی تاج سرم، کعبه خود را پیش پای او شکافت تا بگوید سینه چاک حیدرم. جمالیش صلوات بفرستید. کعبه نیز از سینه چاکان امیرالمؤمنین. انشاءالله خدا در دنیا و آخرت ما رو در ذیل سایه امیرالمؤمنین زنده بدارد و محشور کند. امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش. آن را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش. از خارجی هزار به یک جو نمی خرند، گو کوه تا به کوه منافق سپاه باش. خدایا به ولایت امیرالمومنین قسمت میدهیم در دنیا زیارت اهل بیت پیامبر و در آخرت شفاعتشون نصیب ما بفرما. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. فرج امام زمان ما نزدیک بگردان. در این آخر از زمان ما و ذریه و اهل و عیالمون، وابستگانمون، دوستانمون از این فتنه های آخر از زمان، از این بلایای ارضی و سمایی ما رو حفظ بفرما تا مدعای عزیز تشریف بیارن، فیضی بدن به مجلس. باز هم جهت تعجیل در فرج امام زمان صلوات.